بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين، فسيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه روزدارانی که در این ماه پرخیر و برکت توفیق صیام و قیام دارند و همچنین ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات به ویژه در شبهای قدر و همچنین ضمن تشکر از دوستانی که این فرصت رو برای این گفتگو فراهم آوردن، بحثی رو درباره واژه آیه در قرآن و مواردی که این واژه داره یک دلالت تاریخی هست برگزیدم که انشاءالله و به یاری خداوند بحث رو با هم مرور خواهیم کرد. این مقدمه رو لازم هست اشاره‌ای داشته باشم که اصولاً در پاسخ به این پرسش که ما چرا به بحث‌های از این دست نیاز داریم و چرا بحث‌های تاریخ در قرآن رو باید مورد توجه و اقبال قرار بدیم، به این مقدمه سزاوار هست اشاره بکنم که ما در پاری از مباحث بنیادیمون به ویژه و به صورت مشخص و بحث اسلامی سازی دانش و به اندازه کافی حرفای کلی زده شده و شاید تو بعض از موارد هم در یک نگاه منصفانه بگیم حرفای شعاری هم کم زده نشده یا حرفایی که شتاب زده است، یعنی ادعای مطرح شده اما هنوز پشتوانه‌های علمی دقیق و قابل ارائه برای اون بحث ارائه نشده. دیگه فکر به نظر میرسه کافی است که از این حرفای کلی زدن، حرفای شتاب زده، حرفای شعار زده از اینها باید دست کشید و به صورت عینی و مصداقی وارد گود شد و یک سلسله مطالعات بنیادی دینی رو برای این دسته از علوم پی ریخت و مدیریت کرد. دانش تاریخ هم یکی از همین دانش هاست. این دیدگاه رو برخی دارن، از جمله خود این ناچیز هم این باور رو داریم که میتوان بر پایه آموزه‌های دینی یک نگاه متفاوتی به دانش تاریخ و همه اجزای مختلف دانش تاریخ داشت. به عبارت خیلی ساده تری، همطور که مثلا یک کسی که اگر مارکسیست هست یک نگاه خاصی به تاریخ داره، یک کسی که مارکسیست نیست ولی مثلا در مباحث معرفتی و شناخت شناسی به عنوان مثال به یک ریالیسم انتقادی معتقده، او یا به پوزیتیویسم مثلا هم معتقد هست، او به گونه خاصی به تاریخ و به همه اجزای تاریخ نگاه میکنه، یک مسلمان معتقد هم میتونه این ادعا رو مطرح کنه که من بر پایه آموزه‌های دینیم این نگاه ویژه رو به تاریخ و اجزای دانش تاریخ دارم. وقت این یک فرضیه است، یک ادعاست. برای اثبات این ما طبیعتاً باید مطالعات عمیقی انجام بدیم و بدون تردید در این مطالعات قرآن یک جایگاه ویژه و شایسته و خیلی شاخص و برجسته ای داره. قرآن نخستین و اصلی ترین متن دینی مسلمان ها به حساب میاد و حتی معیار داوری درباره روایات هم قرآن هست که این روایات باید با قرآن سازگاری داشته باشند. بنابراین به نظر میرسه یعنی خیلی روشن و طبیعی است که در سلسله گام‌هایی که برای مطالعات بنیادی مربوط به پیریزی یک نگاه بومی درباره دانش تاریخ باید برداشته بشه، در شمار نخستین گام ها مراجعه به قرآن هست و توجه به این نکته که در قرآن در این باره چه مطالبی آمده. خب اینجا نکته دیگری هم باید مد نظر قرار بگیره که خب واضحه که واژه تاریخ خود این واژه در قرآن نیامده است. البته این نکته رو ما درباره تاریخ هم داریم که تاریخ برخلاف خیلی از شاید اصطلاحات اصلی دیگر دانش‌ها معنی واحدی نداره. وقتی که ما میگیم تاریخ، گاهی کتاب تاریخی مد نظر اون، نگاهی تاریخ ورزی و نگارش تاریخ مد نظر، گاهی رشته علمی تاریخ مد نظر اون هست، گاهی اون واقعیت و رویداد بیرونی منظور هست، گاهی شناخت تاریخ مد نظر هست و چند معنی دیگری که الان مجال و دلیلی برای پرداختن به اونها وجود نداره. اما این نکته مهم رو میخوام روش تأکید بکنم که هر کدوم از معانی هشتگانه یا نهگانه تاریخ رو که بگیریم، هیچ یک از اونها، یعنی واژه تاریخ به هیچ یک از آن معانی هشتگانه یا نهگانه در قرآن به کار نرفته. به عبارت دیگه، ما اکنون وقتی که از نگاه قرآن درباره تاریخ سخن میگیم، نمیتونیم بگیم یک واژه مشخص رو در قرآن بگیم که نگاه کنید قرآن در این باره اینجور گفته. مثلا ولی برعکس، مثلا اگه درباره مثلا مفهوم توکل بر خدا، مفهوم شکر بخوایم در قرآن صحبت بکنیم، میتونیم بیایم این مصدر و همه مشتقاتش رو در قرآن شناسایی کنیم، دسته‌بندی کنیم و بعد بگیم که ببینید قرآن درباره توکل این حرفا رو زده. واژه به اصطلاح درون دینی است، واژه از خود قرآن اخذ شده است. اما واژه تاریخ اینجور نیست، یک واژه درون دینی نیست، یک واژه برون دینیه و ما در اینجا طبیعتاً با دشواری‌های بیشتری روبرو هستیم که ببینیم کدام واژه یا واژه‌های قرآنی هستند که می‌توانند به شکلی به این پدیده یا به این مفهوم برون دینی پیوند داشته باشن و بعد به سراغ اونها باید برید. من بر پایه مقدماتی که ذکر کردم خیلی سریع می‌خوام به مثلا این موضوع بپردازم که به نظر میرسه یکی از این واژه‌ها که میتونه مصداق رویداد تاریخی به حساب بیاد یا نشانی برای رویداد تاریخی بیاد یا به این معنا، به معنی رویداد تاریخی در قرآن اخذ بشه، واژه آیه است. منتها نه هر رویداد تاریخی، پاره ای از رویدادهای تاریخی رو خداوند مشخص کرده، گفته که این در اینها نشانه برای خدا هست یا این رویدادها نشانه خدا هستند. حالا هر دو حالت داره که بعدا اشاره خواهم کرد. بنابراین محل بحث بنده مشخصا اون دست از آیات قرآنی است که در اونها واژه آیه به کار رفته و واژه آیه در اونجا به یک رویداد اشاره داره، به یک رویداد تاریخی، به یک حادثه تاریخی، به یک رخداد تاریخی اشاره داره و خداوند با تکیه بر اون رخداد تاریخی و رویداد تاریخی بحثی رو و نکته‌ای رو برای ما بیان کرده است و گفته که در این رویداد یک نشانی برای خداوند وجود داره. طبیعتاً باز نیاز ما نداریم درباره خود مفهوم واژه آیه توقف زیادی داشته باشیم. عزیزان می‌دانند که واژه آیه از مصدر همزه، واو و یا هست و معنی لغویش به معنی توجه کردن به یک مقصد خاص، اراده کردن برای رفتن به یک مقصد خاص به اون معنا به کار میره و مقصد خاصی که انسان در اونجا آرام و قرار پیدا بکنه. واژه مأوا با واژه آیه هم خانواده است. یک جا مأوای انسان هست، یعنی انسان قصد رفتن به اونجا رو داره. به این قصد رفتن به اونجا، اونجایی است که انسان وقتی به اونجا رسید احساس آرامش میکنه. یک خاصش که مثلا من قصد میکنم به جایی بروم، مثلا خدای نکرده باید برم مثلا به یک بیمارستان مراجعه بکنم و فرض فرمایید برای تشخیص بیماری که دارم، یا مثلا مراجعه کنم فرض بکنم به جایی که باید مثلا خسارت مالی سنگینی رو پرداخت بکنم. این مراجعه به اونجا مراجعه هست، رفتن به یک مقصد هست، این حرکت به اونجا قصد جای خاصی کردن رو درش میتونیم پیدا بکنیم. اما اینجور نیستش که انسان به اونجا رسید در اونجا بگیم احساس حالا آرامش کردن. این به اصطلاح معنی مصدری، اون مصدر واژه آیه به این معناست و بنابراین خود آیه رو به معنی مقصد مطلوب یا ابزار رسیدن برای مقصد مطلوب به این معنی گرفتن. که حالا طبیعتاً باز فقط یک دیدگاه رو بیان کردم، دیدگاهی که ذکر کردم برگرفته از کتاب ارزشمند در تحقیق به کلمات قرآن هست. اینجا باز مجال بحثمون نیست و نیازی به بحث نداریم که چرا این رو من انتخاب کردم و چه دیدگاه های دیگری هست یا نیست و در مقایسه با اونا چرا این دیدگاه انتخاب شده. این حال به یک فرصت دیگری واگذار میکنه، ولی اجمالاً خیلی هم دیگر دیدگاه ها تفاوتی با این دیدگاهی که عرض کردن نداره. ما وقتی که یعنی معنی لغوی آیه این شد که ابزار رسیدن به مقصد مطلوب، وقتی که شما مثلا میگیم آیه های قرآن یا مثلا در عالم طبیعت آیه هایی وجود داره و این عالم طبیعت نشانی است و آیه است برای خداوند، بهترین معادل فارسی همون کلمه نشان است. نشانه یک چیزی ابزار هدایت ماست برای رسیدن به یک مقصد مطلوب. شاید بهترین مثال و مصداق برای این همین علائم رانندگی هستن که در جاده ها نصب میشن. این علائم به همون اندازه که اگر خدای ناکرده درست نصب نشوند، که تو برخی از خیابون ها شاید ما احساس کنیم که اینجوریه، خیلی گویا نیست تابلو، ولی اگه درست نصب بشن خب میتونیم واضحه که چقدر اثر دارن در کاهش به اصطلاح توانی که انسان چه به لحاظ روحی باید تحمل بکنه که راه رو اگه اشتباه بره چه باید بکنه، چه از داره زمان چه از داره هزینه. یعنی ابزار مناسبی هستن برای اینکه انسان رو هدایت کنن برای رسیدن به یک مقصد مطلوب. نشانه ها اغلب حالا مثل با یک روشی الهام گرفته هستن از عالم بیرون، گاهی هم اینجوری نیستن، ابداعی هستن. مثلا شما این به اصطلاح آیکونایی که در فضای رایانه ما وجود داره و استفاده میکنیم، این آیکونای نشانگرها گاهی میکوشون محتوا رو نشون بده. مثلا یک آیکونی که برای فایل هست با فولدر تفاوت داره و فولدر حالت پوشیده داره که در درونش انتا فایل میتونه قرار بگیره. اینها در واقع گاهی ما از اصل ابداع میکنیم تو میکوشیم که با به اصطلاح دقت و ظرافت اون نکته رو که میخواهیم بیان بکنیم به مخاطب یادآور بشیم و به او متذکر بشیم. این میشه نشانه. گاهی هم هستش که نه، با الهام از عالم بیرون این رو ما اخذ میکنیم. من باز تو دو یا سه نوع روش نشانه گذاری الان باز وارد اون بحث نمیخوام بشم، ولی اجمالا میخوام بگم یک رابطه‌ای بین این نشانه ها و اون هدفی که انسان دنبال میکنه، کسی که نشانه رو گذاشته هدفی که دنبال میکنه، یه رابطه‌ای وجود داره دیگه. من از طریق این نشانه به اون معنی مورد نظر پی میبرم. اگر در جاده یک علامت مثلا فرض بفرمایید که گردش به راست گذاشته، من میفهمم که جاده از اینجا انحناء به سمت راست پیدا میکنه. یعنی کسی که اون مأمور پلیسی که اینو نصب کرده، از اداره راهنمایی و رانندگی که اینو نصب کرده، این معنی رو میخواد به من منتقل کنه، میخواد بگه که مطلع باشی در اینجا باید مراقبت بیشتری داشته باشی، جاده دارای انحناء هست. خب من از طریق این نشانه میفهمم که مراد و هدف کسی که این تابلو رو اینجا نصب کرده است چیست و بر اساس اون برنامه ریزی میکنم. واژه نشانه بنابراین ابزار نشان دادن، ابزاری که انسان رو هدایت بکنه به یک سمت خاص، به نظر میرسه خیلی معادل زیبا و خوبی است برای کلمه آیه. خب این بسیار بسیار فشرده و کوتاه درباره خود واژه آیه. حالا واژه آیه به این معنا که ذکر کردم، پس اگر گفتیم نشانه آیه به معنی نشانه دیگه، مثلا اینکه چرا اینو به کار می‌بریم رو به اختصار توضیح دادم و بر این پایه کلمه آیه رو می‌خوایم به کار ببریم. ما وقتی که موارد نسبتاً زیاد کاربرد این واژه آیه رو در قرآن نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که از بین این کاربردهای زیاد بین 17 تا 20 مورد این کلمه برای اشاره به یک رویداد تاریخی به کار رفته. خب گاهی آیه گفته میشه بنای در واقع اجزای تشکیل یک سوره است. خب قرآن از سوره ها تشکیل شده و سوره ها از آیات و از آیه ها تشکیل شده. گاهی خود خداوند کلمه آیه رو به کار میبره برای مثلا عالم طبیعت، برای کوها و درخت و حیوانات و این هم گیره آیه هست. ما بین 17 تا 20 مورد هستش که قرآن کلمه آیه رو برای اشاره به یک رویداد تاریخی ذکر کرده است. این که میگم تا 20 مورد، چون در واقع 3 مورد در حقیقت نکته‌ای وجود داره که دیگه چون بر بحث تفصیلی اینجا نمیخوایم داشته باشیم، این تا 20 رو، این 3 مورد رو عمدن گذاشتم که اگر کسی در اون بارها بر این باور بود که این صدق نمیکنه بحث ما برای اون 3 تا آیه، دیگه خیلی اونجا بحث نداشته باشه، اون 3 تا رو میذاریم کنار. ولی دست کم 17 مورد و با اعتقاد خود حقیقی 20 مورد داریم که این کلمه برای رویداد تاریخی به کار رفته. من فکر میکنم مناسب باشه که حالا یا برسم تمام اینها رو، اگرم نه لااقل برخی از این نمونه های شاخص رو خدمتون ذکر کنم. مثلا ما درباره حضرت موسی علی نبینا و علی علیه السلام 3 بار شاهد هستیم که قرآن درباره بخش هایی از مجموع رویدادهای مربوط به زندگی این پیامبر بزرگ کلمه آیه رو به کار برده. مثلا اولیش در سوره مبارکه یونس آیه 92، این سوره مبارکه یونس من به ترتیب ورود در قرآن ذکر میکنم 10 سوره قرآن. در سوره مکی یونس که 10 سوره موجود در قرآن هست، در آیه 92 خداوند بحث در واقع وقتی غرق کردن فرعون که مطرح میشه، در اینجا نکته رو میفرماید: آمده است که فلیوم ننجیک به بدن که لتکون لمن خلفک آیه و ان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون. اینجا دو بار کلمه آیه به کار رفته، یک بار مفرد یک بار جمع. خداوند میگه که من تو فرعونی که داری غرق میشی و من غرقت کردم به خاطر اسیانی که در برابر پیامبر خدا داشتی، اکنون فلیوم ننجیک به بدنک، بدنت رو نجات میدم، بدنت در این غرق شدگی از بین نمیره. چرا؟ لتکون لمن خلفک آیه، برای اینکه نشانه ای باشی برای کسانی که پس از تو می آیند. حالا اینجا بازم آیا یا نشانه برای خداست چیز دیگر اینجا میشه تأملی داشت، ولی اجازه میخوام که باز سریعتر بگذارم و در یک فضای 45 دقیقه و 50 دقیقه نمیتونیم به تک تک موارد و به تفصیل وارد بشیم. و بعد خداوند میفرماید که و ان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون، بسیاری از مردم از آیه های ما غفلت میکنه، آنچه که در پیرامونشون هست. که اینجا شده بحث تاریخ، اینجا شد غرق شدن فرعون و سالم ماندن بدن فرعون. ولی در جاهای دیگه عرض کردن با چیزهای دیگه هم اشاره میشه و بسیاری از مردم خداوند این فرماید که از این نشانه ها غفلت دارن. نشانه ها هست، درست مثل کسی که متاسفانه این پدیده بسیار بسیار شوم و نادرست در کشور ما خیلی رواج داره، به رغم این همه علائم جاده‌ای و زحماتی که ماموران محترم پلیس میکشن و البته به خاطر ضعف خودروهامون، ولی خودمون عامل انسانی به هر حال باز حرف اول رو میزنیم در این تصادفات دیگه. کسی با وجود این علائم که مثلا گفته شده سبقت نگیری سبقت بگیره، دچار غفلت از این نشانه ها. کسی با وجود اینکه گفته بشه اینجا محله مسکونی، سرعت خود رو کم بکنید، سرعت خودش رو کم نکنه، از این نشانه ها غفلت کرده. که خداوند میفرماید این جوریه: ان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافل. بعد در سوره مبارکه ابراهیم که 14 سوره مبارکه قرآن هست، آیه 5، ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. ما به حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام رو همراه با آیات خودمون به اصطلاح فرستادیم. خب اینجا شاید بگیم این آیات اینجا یه تاریخی نیست، آیاهایی هستن، نشانهایی هستن که خداوند به حضرت موسی داده. اینجا میشه اینجور گفت، شاید هم بگیم نه همون معجزات حضرت موسی نیست، خودش یک رویداد تاریخی است که برو ان اخرش قوم مکم ناظلمات الی نور و ذکر هم به ایام الله، ایام الله رو به یاد اونها بیاور، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. در این پدیده اینجا میشه تاریخی، در این پدیده که ما موسی رو فرستادیم همراه با آیاتی که مردم رو از تاریکی ها به سمت نور هدایت بکنه و اونها رو به ایام الله متذکر بشود، این پدیده یک رویداد تاریخی است. در این پدیده نشانه هایی برای هر صبار شکوری هست. باز در سوره مبارکه شعرا آیه 65 تا آیه 67 و انجینا موسی و من معه اجمعین، ما حضرت موسی علی نبی نوالی علیه السلام رو و همراهانش رو، همه همراهانش رو نجات دادیم. و انجینا موسی و من معه اجمعین ثم اغرقنا الاخرین. حضرت موسی که نجات یافت، بقیه فرعونیان غرق شدن. ان فی ذلک لآیه، در این پدیده، در این رویداد تاریخی، در این غرق شدن فرعون و فرعونیان و رهایی یافتن موسی و موسویان، در رهایی یافتن اینها، ان فی ذلک لآیه، در این پدیده نشانه‌ای هست. و ما کان اکثرهم مؤمنین. خب این سه نمونه که درباره حضرت موسی بود. یا مثلا در ماجرای حضرت یوسف علی نبی نوالی علیه السلام و ماجرای برادرانش در سوره مبارکه یوسف آیه 7 چنین می‌خوانیم که لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، در ماجرای حضرت موسی و برادرانش نشانه هایی برای پرسشگران هست. خب یوسف، ماجرای یوسف و برادرانش یک رویداد تاریخی است دیگه، حادثه‌ای است که برای یک پیامبر خدا پیش اومده و پیوند و به نوع رابطی که برادرانش با او داشتند و بقیه مسائلی که درباره حضرت یوسف مطرحه. میفرماید که در اینجا آیاتون لسائری. یا مثلا میریم سراغ قوم لوط، مثلا درباره قوم لوط نیز باز دست کم دو جا خداوند تعبیر آیه رو به کار برده. فاخذت هم الصیحه و مشرقین، هنگام طلوع صبح یک صیحه اونها رو فرا گرفت. فجعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیهم حجاره من سجیل، اینا رو در واقع زیر و رو کردیم و یک باران سنگی از سجیل بر اونها باریدن گرفت. در این پدیده، در این مؤاخذه شدن، در این مجازات شدن، در این عذاب شدن، در این در واقع نابود شدن قوم لوط، ان فی ذلک لآیات للمتبسمین، در این پدیده نشانه هایی از متبر متبسمین، متبسم به معنی هوشیار، هوشمند. در جای دیگری در سوره مبارکه شعرا، این سوره مبارکه هجر بود آیه 73 تا 75، در سوره مبارکه شعرا نیز می‌خونیم و امطرنا علیهم مطرا فساء مطر المنذرین، بر اونها بارانی باریدن گرفت و چه باران بدی بود که بر سر این انذار داده شدگان بارید. ان فی ذلک لآیه، در این پدیده، در بارش باران بر سر این به اصطلاح منذرین قوم لوط، نشانی وجود داره. و ما کان اکثرهم مؤمنین. به همین ترتیب من از موارد قابل توجه و زیادی هست که میتوان به همه اونها اشاره کرد. درباره حضرت مریم سلام الله علیها و حضرت عیسی علی نبینا و علی السلام، باز دو بار در قرآن میبینیم و میخونیم که یه بار میفرماید که در سوره مبارکه انبیا آیه 91 و لتی احسنت فرجها، احسنت فرجها و فنفخنا فیها من روحنا، این بانوی باکره، این بانوی پاکیزه مریم عذرا که پاک نامن بود، ما از روح خیش در او دمیدیم و جعلناها و ابنها آیتا للعالمین. این دمیده شدن از روح ما به حضرت مریم سلام الله علیها و خود مریم رو و پسرش رو آیتا للعالمین قرار داده، نشانه برای جهانیان قرار داده. به این نکته که اینجا خداوند می توانست خب نام حضرت عیسی رو بره، ولی این رابطه یعنی برجسته کردن پیوند خانوادگی بین های مادر و دختر، مادر و پسر. همین مضمون در سوره مبارکه مؤمنون آیه 50 هست که و جعل ابن مریم و امه، پسر مریم و مادرش رو، خیلی زیباست بجنه که نام بیاره. خداوند اون نوع پیوند خانوادگی رو بیان میکنه که از لطافت های قرآن هستش که در اینجور موارد نوع پیوند خانوادگی رو برجسته میکنه و از طریق بررسی اینها میتوان یک نگاه ویژه در باره خانواده دست یافت. و جعل ابن مریم و امه آیه، مریم و پسر مریم و مادرش رو آیه و نشانه قرار دادیم. خب مریم و پسرش یک شخصیت تاریخی هستن دیگه، دو شخصیت تاریخی هستن. آنچه بر اینها گذشت یک رویداد تاریخی است. خداوند میگه این رو من آیه قرار دادم. میشه باز نمونه‌هایی رو بیان کرد در باره حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه صلوات و سلام، باز همین موضوع رو می‌بینیم. خداوند در سوره مبارکه فرقان می‌فرماید که و قوم نوح، بله می‌فرماید که و بله و قوم نوح لما کذبوا الرسل اغرقناهم و جعلناهم للناس آیه. قوم نوح وقتی که پیامبران رو، تازه اینا رسول میگه یک رسول نیست، پیامبران رو تکذیب کردن، اغرقناهم اینا رو غرق کردیم و جعلناهم للناس آیه، و اینها رو یه آیه قرار دادیم برای مردم. و بعد در جای دیگری میفرمان در سوره مبارکه شعرا فانجیناه و من معه فی الفلک المشحون، ما نوح رو و همراهان نوح رو که در اون کشتی پر بودن نجات دادیم. ثم اغرقنا بعد الباقین، پس از این بقیه رو غرق کردیم. ان فی ذلک لآیه، در این یک نشانه ای وجود داره. در اون سوره مبارکه فرقان آیه 37 که ذکر کردم، آیه 38 هم در اینجا تصریح نیست اما عطف میتونه باشه بر سوره آیه 37 وقتی میفرماد که جعلناهم للناس آیه. در آیه 38 میگه و عادن و ثمود و اصحاب الرس و قرونن بین ذالک کثیرا. این عطف رو میتونیم بگیم که یکی از اون مواردی که هم گفتم بین 17 تا 21 مورد هم همینه که آیا این رویدادهایی که در اینجا ذکر کرده است میتوان عطف کرد یا نمیتوان عطف کرد، که باز بحثی داره که الان وارد نمیخوام بشم. بین این بحث خداوند درباره قوم عاد داره. فکذبوه، قوم عاد پیامبر خدا رو تکذیب کردن. فاهلکناهم، ما اونها رو از بین بردیم، قوم عاد رو. ان فی ذلک لآیه، در این پدیده یک نشانه ای وجود داره و ما کان اکثرهم مؤمنین. درباره قوم ثمود هم باز خداوند همین تعبیر رو به کار برده است. فاخذهم العذاب و ان فی ذلک لآیه، عذاب و اون انتقام و خشم الهی دامن قوم ثمود رو گرفت. ان فی ذلک لآیه، در این پدیده یک نشانه وجود داره و ما کان اکثرهم مؤمنین. در جای دیگری آیه 52 سوره مبارکه نمل فتلک بیوتهم خاویه، فتلک بیوتهم خاویتون به ما ظلمون، اونهاشون به خاطر ظلمی که کردن ویران است قوم ثمود. میگه که ان فی ذلک لآیه، ستمگران هوشیار باشن، وقتی ستم ورزیده میشود بیوتهم خاویه، خونه ها خالی و ویران خواهد شد. ان فی ذلک لآیتن لقوم یعلمون، برای اونه که بدانن و بخواهن بدانن و بخواهن از تاریخ درس بگیرن نشانه ای وجود داره. و باز میتوان نمونه هایی رو ذکر کرد، درباره قوم شعیب هم نمونه ای ذکر شده است که در اونجا نیز باز به همین ترتیب فکذبوه و اخذهم عذاب و یوم الظله انه کان عذاب یوم عظیم، روز عذاب اون سایه بر قوم شعیب سایه افتاد که حالا به اصطلاح یا از شدت گرما بود که مردم به سایه پناه می بودن، یا یک ابری که پر سائقه بود بر اونجا سایه افکند، یا ابری بود که ازش آتش می بارید. حالا اینا رو تعبیر یوم الظله چه هست رو الان هم نمیدانیم، هم به هر حال دیدگاه رو الان فرصت نیست بگیم، ربطی به بحثمون هم نداره. شاید مثال من اینجاست که چون کذبوه و فاخذهم عذاب یوم الظله، بعد میگه ان فی ذلک لآیه، در این پدیدم یک نشانه ای وجود داره. خب در اینجا رو من در واقع نمونه و مروری کوتاه بر آیات داشتم. اجازه میخوام یه قدم جلو برداریم و ببینیم که از اینها در واقع چه نکاتی وجود داره و چه تأملاتی رو میتونه برای ما بر بیانگیزه. واضحه که بحث ما صرفا طرح مسئله است. این بحث تنها و در خوشبینانه‌ترین حالت یک صورت بندی از یک پرسشه. پرسش رو میخوام در واقع مدون بکنم، صورت بندی کنم، قاعده مند بکنم و پرداخت و رسیدن به پاسخ این پرسش نیازمند پژوهش‌های خیلی بیشتر است. اول یه نکته مهم این هستش که تمامی این آیاتی که خوانده شد و تمامی آیاتی که در اونجا واژه آیه اشاره به رویداد تاریخی داره، اینا تماما مکی هستن. در سوره های مدنی نکته وجود نداره. آیا این نمیتونه پیام داشته باشه؟ تأکید میکنم نمیخوام بگم نوع پیام چیست و نمیخوام بگم یه جایی هم نمیدانیم چرا خداوند در آیات مکی فقط گفت، در آیات مدنی نگفته است. اگه در آیات مدنی هم بود خب ما مثلا آیا تحلیل که الان میخوایم عرضه بکنیم عرضه میکردیم. بهترین حالت این که بگیم نمیدونیم، اما اینکه چرا خدا گفته نمیدانیم رو، اما این نکته رو باید میتونیم بگیم که آیات مکی، حالا که همین آیات مکی هستن، اگر فرض کنید آمدیم اون تحلیل هایی که درباره آیات مکی وجود داره رو در نظر بگیرید، با در واقع روح حاکم بر آیات مکی چیست و تفاوت محتوایی و تفاوت رویکردهای آیات مکی در مقایسه با آیات مدنی چیست، اگر اینا رو پذیرفتیم اون وقت خب همه اون برداشت ها تطبیق داده نمیشه برای این رویداد تاریخی. علی القاعده نمیتونیم بگیم نه نمیشه، چون این آیه مکی است و اگر پذیرفتیم که آیات مکی آنگونه که دانشمندان علوم قرآنی برای ما بیان کردن روح حاکم خاص و ویژه خودشون رو دارن، جهتگیری خاص خودشون رو دارن، اون جهتگیری ها برای این رویدادها هم سوار میشه. به عبارت دیگه گویی قرآن از طریق توجه دادن به این دست از رویدادهای تاریخی یه هدف خاص رو دنبال میکنه که این هدف خاص رو در مکی بودن این آیات ملحوظ داشته و در نظر گرفته. خب یک نگاه تازه به حساب میاد که من میدانم در ماجرای حضرت یوسف، در ماجرای حضرت موسی، در ماجرای حضرت شعیب، در ماجرای قوم عاد و ثمود، در این رویدادها و مانند اینها، در ماجرای حضرت نوح، درباره همه این پیامبران علی نبینا و آله و علیهم الصلاة و السلام این نکاتی وجود داره که خداوند اینها در قالب آیات مکی و روح حاکم بر آیات مکی اینها رو مد نظر قرار داده است. خب من اونطور باشه میرم سراغ کشف این پیام های ویژه آیات مکی و سوره های مکی. اما موضوع به این محدود نمیشه، خیلی پرسش های دیگه میشه مطرح کرد. تو بعضی از جاها آیات دیدید که به صورت مفرد به کار رفته بود، این نفی داره که لآیه بود، یه جا بود لآیات، به صورت جمع به کار رفته بود. این مفرد و جمع بودن ها سرش چیست؟ باز نمیدانیم، اما میدانیم که خداوند اینجور بیان کرده است حکمتی داره و اگر بکوشیم علی‌القاعده به این پرسش و مثل دست بیابیم به استناد متون دینی در خود قرآن و در روایاتمون که تفاوت این مفرد و جمع ها در چیه، اما جواب آماده از قبل نداریم. بعضی از موارد تکرار بود، مثلا درباره حضرت یوسف فقط یک بار گفته بود، اما درباره حضرت موسی سه بار به کار رفته، در حضرت نوح دو بار یا سه بار به کار رفته بود. یک نکته دیگه این هستش که اینا گاهی کلمه آیه فقط میگه این نفی داره که لآیه، گاهی میگه آیاتنا، به حالت اضافه و ترکیب اضافی به کار رفته است. اینها فرقشون با هم دیگه چیه؟ با گاهی همراه با علامت تأکید اینه بود، گاهی نه این اینه تأکیدی رو نداشت، گاهی در جمله اسمیه به کار رفته بود، گاهی در جمله فعلیه، گاهی از کلمه و فعل جعلنا درش استفاده شده بود، گاهی نه. خداوند گاهی میگه که من در این آیه قرار دادم، جعلنا گاهی نه، فقط میگه در آیه درش وجود داره، نشانه درش هست. بازم تفاوت اینها در سخن حکیمانه که از سوی شخص حکیمی صادر شده است، این دیگه مثل تفاوت‌های بیانی اتفاقی نیست و هر یک دارای ملاحظات خاص خودش هست که باید کوشید و اینها رو فهمید. حتی اینکه این آیات در کدام سوره ها هستن و جایگاه این سوره ها در قرآن کجاست، تقسیم بندی مختلفی برای سوره های قرآن وجود داره و باز مفسران بزرگوار و دانشمندان علوم قرآنی در این دسته بندی آیات سوره ها که مثلا سوره هایی که مثل همون تقسیم بندی اول که بود سوره های مکی و مدنی، در اینجا نیز مثلا یه تقسیم بندی داریم، سوره هایی که با حروف مقطعه شروع میشن، سوره هایی که بدون حروف مقطعه هست، اونایی که حرف مقطعه دارن، اونایی که الف لام را مثلا دارن، اونایی که ندارن، اونایی که الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، مثلا صاد، اینا حروف مشترک دارن با هم دیگه، اونایی که مشترک ندارن. برای اینا احکام که میگم نه به مفهوم فقهیشن، یک عوارضی به پیامدهایی، یک نوع در واقع تحلیل برای این دسته از آیات در منابع علوم قرآنی وجود داره. خب اگه ما به تک تک این جنبه بخوایم توجه کنیم، با یک دنیای گسترده از بحث‌های نو به اصطلاح پدید و جدید روبرو میشیم. یه نمونه‌ای رو من فقط در دقایق پایانی بحثم انتخاب کردم از انبوه بحثی که میشه مطرح کرد، که این بحث رو باز به اختصار تمام ذکر میکنم. این ازش که این نشانگی برای کیاست؟ خب قرار دهنده این نشانه خداست، بلا تشبیه، بلا تشبیه مثل همین علامه رانندگی که ذکر کردن، خب معلوم اداره راهنمایی رانندگی هم علامه رو گذاشته، اما برای کیا گذاشته؟ راننده هایی که قرار این علائم رو ببینن چند دسته میشن؟ خداوند این علائم رو برای کیا گذاشته؟ این نکته جالبی است که در همین آیاتی که به سرعت مرور کردیم دیدید ذیل آیه که این آیه برای چه کسانی است، تعابیر واحدی ما نداشتیم. اگر بخواد گونه شناسی بشه، دست کم به نظر میرسه برای مثلا 9 یا 10 مورد هستش که خداوند این آیه بودن رو میگه برای اینها ذکر شده است. یک مورد، اولین مورد این هستش که خداوند اینها رو آیه قرار داده است برای لمن خلفکه، برای کسی که یا کسانی که پس از توی فرعون میان. اینجا ببینید این نشانگی محدوده، خداوند نمیگه لمن خلفک، البته میتونه بگیم تمام انسانها رو شامل میشه، ولی با این تعبیر به کار رفته است. فالیوم ننجیک به بدن که لتکون من لمن خلفک آیه، برای کسانی که پس از تو میان، یا اگه مفرد بگیم برای کسی که پس از تو میاد آیه باشه. اما مجلد حضرت یوسف میگه لسائلین، اگر سائل رو در انجامن پرسشگر بگیریم، خب این نکته است که ماجرای حضرت یوسف اگر کسی پرسشگری نداشته باشه براش نشانی وجود نداره، یا شاید مثلا تشویق به پرسشگری است که برید و پرسشگری کنید. ولی ماجرای حضرت موسی در اون ماجرای به اصطلاح لقد ارسلنا موسی به آیاتنا اخرج قومک من الظلمات الى نور، اونجا میگه که این فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. این قسمت از ماجرای زندگی حضرت موسی نشانگیش برای صبار شکوره. باز عام خداوند نگفته برای همه، گفته برای صبار شکور. ماجرای قوم لوط، آنچه که در سوره مبارکه هجر آمده است، این نفی ذالک لآیات للمتبسمین، برای کسانی که هوشمندی داشته باشن، ولی اینها نشان است. خب این خیلی به نظر من واضحه که پیام‌های خاصی داره، اصلا گونه شناسی مخاطبان و گونه شناسی کسانی که قرار هست در معرض این آیه قرار بگیرن و این به این آیه توجه داشته باشن خیلی قابل توجهه که خداوند می‌بینید که تا به اینجا با چهار تعبیر مختلف از اینها یاد کرده است. یه جا میگه لمن خلفک، یه جا میگه لسائرین، یه جا میگه لکل صبارین شکور، یه جا میگه للمتوسمین. در جای دیگری میگه اول نوها. اینجا به صورت کلی خداوند از در واقع هلاک جوامع سخن میگه. افلم یهد لهم، آیا برای هدایت این افراد که گویی مشرکان عصر نبوی مورد نظر هست کفایت نمیکنه که کم اهلکنا قبلهم، آیا این هدایتشون نمیکنه که ببینن قبل از اینها رو چقدر ما آدم از بین بردیم؟ کم اهلکنا قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم ان فی ذلک لآیات لأولی النهی. این که پیش از این ما انبوهی از مردمان رو در نسل‌های پیشین، در قرن‌های پیشین، در صده‌های پیشین، در هزارهای پیشین از بین بردیم و شما الان یمشون فی مساکنهم، اگر این یمشون رو به این یهد لهم برگردونیم، که شما که دارید در خانه و کاشانی پیشینیان دارید را میرید و حرکت میکنید، در منزلگاه اونها شما دارید الان را میرید و حرکت میکنید، این نفی ذالک لآیات لأولی النهی، در این پدیده نشانی برای صاحبان خرد وجود داره. در جای دیگری ماجرای حضرت مریم سلام علیها، اون قسمتی که در سوره مبارکه انبیا بود، ولتی احسنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا و جعلناها و ابنها آیتا للعالمین. ماجرای حضرت مریم سلام علیها و حضرت عیسی علی نبی نواری علیه السلام آیه است برای همه جهانیان، للعالمین. خب این خیلی فرق داره با اونجا که خداوند میگه لکل صبار شکور، اونجایی که میگه برای للمتوسمین، اینجا میگه لکل للعالمین. و در جای دیگری میگه للناس. ماجرای حضرت نوح رو آنگونه که در سوره مبارکه فرقان آیه 37 آمده است، و قوم نوح لما کذبوا الرسل اغرقناهم و جعلناهم للناس آیه. اینجا با یک مخاطب عام و گسترده به نام همه مردم روبرو هستیم. این تنوع واژگانی، حال شاید بگیم که للعالمین و لمن خلفک و للناس نتیجه و مصداق بیرونیش یکی هستن، عیب نداره اینجور باشه، اما این تنوع نگاه خداوندی، این تنوع بیان خداوندی دارای حکمتی است. که چرا داره حکمتشون؟ با قرآن ما روبرو هستیم، با سرود یک شاعر که روبرو نیستیم، سخنی حکیمانه که از سوی شخص حکیم صادر شده و بنابراین تمام این تنوع بیانی دارای یک ملاحظه و پیام و حکمت خاصی است. در جای دیگری هم میگه لقوم یعلمون، اما ماجر قوم صالح که عرض کردم فتلک بیوتهم خاویتون به ما ظلمو این نفی ذالک لآیتن لقوم یعلمون. و موارد قابل توجهی هم داریم در قرآن که نمیگه خدا برای کی آیه است، یعنی یک گونه است از گونه ها، گونه ای که این مخاطب و کسی که قرار از این آیه بهره ببره درش ذکر نشده است. هم حسب مثلا و جعلنا ابن مریم آیه دیگری و امه آیه و آویناهم الی ربوة ذات قرار و معین، میگه فقط هم آیه اونجا گفت للعالمین، اینجا میگه جعلنا ابن مریم و امه آیه. در جای دیگری میگه و انجینا موسی و من معه اجمعین ثم اغرقنا الاخرین ان فی ذلک لآیه. فقط میگه درش نشان است، میگه برای چه کسی نشان است ذکر نشده، که خود اینم موارد متعددی هستش که دیگه فرصت نیست میخوام همه اینها رو ببینم. بنابراین دیدیم اونجایی که واژه آیه برای اشاره به رویداد تاریخی به کار رفته است، خداوند متعال گاهی نمیگه برای چه کسی آیه است، فقط میگه درش میگه این آیه است، گاهی میگه برای عالمین هست، گاهی میگه برای لمن خلفک، گاهی میگه للناس. اونجا عالمین رو ایده گفتن یعنی جن و انس با هم دیگه، چون گاهی میگه ناس که خب پیداست شامل جن نمیشه، گاهی میگه لسائلین، گاهی میگه صبار شکور، گاهی میگه قوم یعلمون، گاهی میگه اول نوها و گاهی هم میگه للمتوسمین. نه گونه متفاوت رو خداوند برای کسانی که در معرض این هستن ذکر کرده است. من این قسمت دیگری هم میخواستم اشاره کنم که وقت نیست، فقط یک نمونه براشون بیان کنم. این نشونه هایی که خداوند ذکر کرده است و رویدادهای تاریخی که با کلمه آیه از اونها یاد کرده، باز از یک منظر دو دسته تقسیم میشه. برخی از اینا هستن که نه، خود اون رویداد نشانه است. باهی میگه که نه، در اون رویداد نشانه است. خب اینا به نظر میشه که تفاوت بیانی معنی داره. میگه که و قوم نوح لما کذب الرسل اغرقناهم و جعلناهم للناس آیه. خب این پدیده رو آیه قرار داده. جعلنا ابن مریم و امه آیه. اما گاهی میگه که لقد کان فی یوسف و اخوتی آیات للسائلین. در ماجرا، نه اینکه خودش آیه است، در این ماجرا آیه وجود دارد. که خود ماجرای حضرت موسی بازم همینجور، گاهی میگه این نفیذانی که لآیه، گاهی میگه نه خودش رو داد هست. و اینم باز به نظر من یکی از این ملاحظاتی است که در یک بررسی تکمیلی و دقیق باید مد نظر قرار بگیره. اینها رو از این باب ذکر کردم که فقط نشان بدم که چقدر همین واژه آیه در جایی که به رویداد تاریخی اشاره میشه که جمع آیاتش گفتم مثلا حد اکثر 20 آیه است، چقدر بحث برانگیزه، چقدر افقهای تازه در برابر ما میگشاید، چقدر پرسش‌های نو در برابر ما قرار میده. من میخوام عرایزم رو جمع‌بندی کنم و تو تأکید بکنم که همان گونه که در ابتدای عرایزم اشاره کردم، اینجا فقط بنده مثلا به عنوان گامی به سمت گام مثلا مطالعات بنیادی که این مطالعات بنیادی باید پشتوانه پاری از ادعاهای امثال ما که معتقد هستیم به یک نگاه بومی درباره دانش تاریخ، به یک نگاه دینی در دانش تاریخ، و در به عنوان پشتوانه این ادعا باید پژوهش انجام بدیم، باید تحقیق کنیم، باید حرف به اصطلاح شعارگونه نزنیم. در این مسیر گفتیم که در قرآن واژه‌هایی وجود داره که برای اشاره به رویداد تاریخی ازش استفاده شده، چون خود کلمه تاریخ در قرآن نیست. این واژه‌ها باید شناسایی بشه. یک نمونه رو فقط انتخاب کردن، واژه آیه. در این یک نمونه برخی از آیاتش رو خوندم، گفتم چه بحثایی درباره این آیات میتونه مطرح باشه. فقط به دو تا از این بحث‌ها اشاره کردم. یکی از اینها اون گونه شناسی مخاطبان آیه بود، دیگری این که آیا رویداد خودش آیه است یا در اون رویداد آیه‌ای وجود دارد. این دو مورد از دست کم 7-8 بند تحقیقی بود که می‌بایستی درباره اینها انجام شد. این دو مورد هم فقط من توجه دادم، گفتم ببینید خداوند متعال برای برخی از آیات گفته چه کسی از این آیه بهره‌مند بشود، گونه های مختلفی رو ذکر کرده است، اما خود این گونه ها دقیقا به چه معنا هستند، رابطه شون مهم دیگه چیه، و چرا، یعنی کوشش برای فهم این که چرا خداوند این ماجرا رو گفته برای متبسمین آیه است، چرا اون یکی رو گفته برای همه مردم، کوشش برای فهم پاسخ این چراها رو هم به بعد موکول کردیم. اینکه گفتم عرایزم فقط صورت بندیست به همین خاطر بود که به جواب نرسیدیم. من فقط به اصطلاح طرح مسئله کردم، مثل معلمی که پرسشی رو، یک دقیقه معادله رو، یک مسئله رو تابلو نوشته است، حالا بحث پاسخش بحث دیگری است. و همطور که ذکر کردم مکی بودن همه این آیات به نظر میرسه خیلی معنیدار هست و در یک عبارت کلی، در یک جمع‌بندی کلی دیدیم که در برخی از آیات مکی و سوره مکی واژه آیه برای اشاره به رویداد خاص، به رویداد تاریخی خاص مورد استفاده قرار گرفت و این به اصطلاح با چندین پرسش همراه هست که این پرسش ها رو اکنون وارد بحث تفصیلیش نشدیم و فقط اشاره کردیم که آیه به معنای نشانه بودن، نشانه خدا بودن، نشانه قدرت خدا بودن برای دسته های از مردم در برخ از این آیات به چشم میخوره. به نظر میرسه ما این نوع مطالعات درباره قرآن رو باید بسیار بیشتر دامن بزنیم، خیلی بیشتر به موارد دیگه باید بپردازیم و در واقع این نوع مطالعات هستش که میتواند دریچه نو در برای فهم نگاه دین درباره تاریخ، برای فهم یک تاریخ نگری بومی، تاریخ نگری دینی، تاریخ نگری اسلامی در برابر ما بگشاید. امیدوارم که تونسته باشم اهمیت موضوع رو، اهمیت پژوهش‌های قرآنی تاریخی در فضا و در بستر قرآن رو تونسته باشم با تأکید بر واژه آیه بیان کرده باشم. از همه عزیزانی که چه همکنون چه بعداً این بحث رو همراهی کرده اند و خواهند کرد صمیمانه تشکر میکنم و برای همه عزیزان آرزوی توفیق دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.